أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني ومنا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار. عنایت دارید که رخداد کربلا اضلاع بسیار متکثری دارد، از یک طرف و از طرف دیگر مراتب متعددی و بواطن کثیره‌ای هم داره. از این جهت ما وظیفمونه که در دو امر مسئله رخداد کربلا رو برش تأمل کنیم. یکی این که سعی کنیم این زوایای متکثرش رو درست بفهمیم و دیگر این که سعی کنیم این مراتبش رو دقت کنیم. هر کدوم از قسمت‌های کربلا خودش بواطنی داره. ما در یه روایت داریم که ائمه می‌فرماد ما هم حرکت‌ها و سخن‌هامون مثل قرآن که بطنش بطن داره تا 700 بطن، حرکت ها و سخنهای اولیای معصوم هم همین طوره. شما الحمدلله در تاریخ هستید که حادثه را ازش غافل نیستید. خود حادثه و رخداد در ابعاد مختلفش برای ملت ما روشنه. در این تاریخ گله شما هم گله منطقیه که بعضن میگوید خب چرا حادثه رو همطور در سطح حادثه تکرار میکنن بعضیا. بنابراین ما امروز در تاریخ هستیم که باید ابعاد به اصطلاح جمع شده ی حادثه را ببینیم. از یک طرف یعنی اینا نسبتاش با هم چه نسبتایی بود، از اون طرف بواطنش رو با بواطن مسئله رخداد کربلا بی نهایت عجیب و عظیم است. که البته من در این قسمت دوم خودم را ناتوان میدونم، امید است که اشاره ای بشه کرد. بحث رو سعی کردیم در 8 قسمت بابش رو باز کنیم با همین دید که خب حادثه را همتون میدونی، مثلا این شماره 1ش رو چیزی نیست که حادثه جدید باشه. چرا حضرت ابا عبدالله از مکه حرکت کردن بیرون به اصطلاح روز ترویه که همه حجاج میدونن که برن عرفه، حضرت میان بیرون؟ روش باید خیلی فکر کرد. یعنی حضرت نقشه راه شهادتشون را آدم میبیند که خیلی حرفه با همون اولین صحبتشون که بعد گفتن فردا حرکت میکنیم، یعنی شب روز ترویه، گفتن نه، هر کس که فردا بازلن محجهو میخواد خون جگرش رو بذل کنه فردا با ما حرکت کنه. جالب است درست که اینا دارن میگن که کوفه حسابی میگه آقا ما حاضریم جانبازی کنیم. ما این حرفا یه چیزایی هست باید یخته رفقا دقت کنید. سه طور ممکنه شما کربلا را ببینید. یکی این که بگین که خب امام میخواستن برن مثلا در کوفه حکومت کنند و جناب مسلم هم زودتر فرستادند و بعدم خودشون بنا بود برن، غافلگیر شدن. خب متون اینا نمیگه، سخنای حضرت از مدینه که میخوان بیان بیرون میگن آقا هر که با ما بیاد شهید میشه، هر کس هم نیاد ضرر کرده است. خب پس یه طور اینه که بگم میخوام برن حکومت کنم، خب طرف دومی چیست که نه میخوام برن شهید بشم، اینم نمیشه. اینم حرکات امام این نیست، کربلا شمشیر میزنم. اینجاست که سخت میشه فهم کربلا. مطمئن باشین کربلا را با یه عقل معمولی نمیشه فهمید. حالا شاهد میارین. خب پس اگه فدادون بشم شب عاشورا میگین که همه شهید میشن، حتی عبدالله رضی این تلاش این یک میمنه و میسره و مرکزی میبندن، اون چنان حرکتشون عجیبه که دارین توی تاریخ که به عمر سعد یکی حالا بعد از حادثه کربلا بهش گفت که چرا همچی کردی؟ تعبیرشون ما اصطلاح خداشون است، ما نمیفهمیم. ابن عبدالحدید میگه گفت دندان ریگ زیر دندانت باشه، دیر جنبیده بودیم همه مونو کشته بودن. خب اگه همشون نمیکنیم پس خبر حضرت سعید و شهدا یعنی پیچیده است قضیه. با من امیدوارم عقلی تو تاریخ ما پیدا بشه که ما بتونیم یه همچی رخداد پیچیده ای رو درست ببینیم. خب پس شب عاشورا میگن که هممون کشته میشیم، این تنظیم جبهه اونچنان روز همون صبح اول حمله کردن به لشکر ابا عبدالله که بسیار کشته دادن، یک کشتم ابا عبدالله ندادن. همیشه این سه قسمت کرد. خب پس چطور شد قضیه؟ پیچیده است. گاهی من حسرت میخورم که غربی ها یه حادثه کوچیک خودشون ها اینقدر خوب میتونن تحلیل کنن که ما حادثه به این بزرگی را واقعا نمیتونیم. مثل خود قرآنمونه، قرآن ما کم حرف داره ولی انصافاً چقدر وقت میگذاریم که این آیات رو یه جوری بهش نزدیک بشیم. به آیات باید نزدیک شد. آیات آیه است، مثل آینه. آینه رو دیدین؟ آینه رو هر کس خواست خیلی بهش یه جوری که بگه مال من بشه بشکنه به هیچی نمیرسه. آینه رو نمیشه شکست، آینه است. فقط میشه باش ارتباط برقرار کرد. کربلا یه آینه بسیار روشنی است که اگه آینه بودنش ازش غافل باشیم یا میگم کو، خب راستی تو آینه هیچکی نیست، نمیشه دست گرفت گرفتش. خب یا من میگم بشکنیمش، بازم نمیشه. این پیچیدگی کربلا. من حالا سعی میکنم با هم دیگه حساس کنیم مسئله را. شماره یک ها با هم میخونیم. با ترور امام حسین علیه السلام که بنا بود به دستور یزید در مکه انجام گیرد، اینا رو همه را میدونین، پس من عذر میخوام، فقط اشاره میکنم. با بار کار فرهنگی امام از بین میرفت، لذا امام آن ترور را به شهادت تبدیل کردند و عملا کار به بهتر کشته شدن در بهترین مکان کشته شدن انجامید، که مطابق کلام حضرت بهترین محل کشته شدن را ساحل فرات می دانند و به ابن زبیر می فرمایند اگر در ساحل فرات به خاک سپرده شوم نزد من محبوب تر است و از آن که در آستانه برای من محبوب تر است از آن که در آستانه کعبه دفن شوم. آدرسش هم گذاشتیم. و به ابن عباس که مخالف رفتن حضرت به کوفه بود می‌فرمایند گریزی از عراق نیست، این می‌رساند حضرت در نهضت خود نقشه راه خاصی را ترسیم کرده‌اند. ببینید خبرها که می‌دونید، خب عجیبه. حالا من بعد نمونه دیگه میارم. حضرت میدونن کوفیا به هیچ وجه وفا نمیکنن. حالا من شاهد میارم، یعنی شاهد. تازه کی؟ وقتی مسلم نوشته است آقا 18,000 نفر با من بیعت کردن، حضرت میفرمان که ما به طرف کشتن داریم میریم. چرا میری؟ چی به ما میخوان بدن؟ من این سطر آخر رو دوباره میخونم. این میرساند حضرت در نهضت خود نقشه راه خاصی را ترسیم کردن. این نقشه خاص چیه؟ نقشه خاص هم تو کشته شدن راحته؟ به هیچ وجه. نشون میده روز عاشورا همطور که عرض کردم شجاعانه میجنگن. خب نقشه راه یه نوع حکومتیست که مثلا کتاب شهید جاوید میگه؟ نه واقعا نیست. علمایی که نقد کردن، آقای مطهری به خصوص نقده بسیار عالمانه‌ای به کتاب شهید جاوید کردن، به قول خود آقای مطهری یه طرف ها گرفته است، دو طرف ها نگرفته است. خب حالا اون طرفش چیه؟ اون طرفش هم بسیار پیچیده است. ما نظرمونه که حضرت امام، حالا شاهد میاریم، میخوان یه چیزی ماورای حرکت کوفه بیارن به صحنه. خب معلومه بحث یه خود پیچیده میشه. من سعی کردم در 8 نکته اینجا بحث کنم، سعی میکنم بحثا به یه سامانی برسونم. تکمیلش روز تاسوعا انشاءالله در گلستان شهدای دستگیر بنا شد صبح ساعت 8 بحثا اونجا ادامه بدیم. حالا شما اینجا در نظر بگیرید، کوفه اگر که حضرت میگفتن نه کوفه چیز قویه، فقط این هانی ابن عروه که شنیدین، این 30,000 نیروی نظامی دارن قبیلشون. 30,000 کم نیست، 30,000 نیرو نظامی اسب سوار دارن. خب حضرت بالاخره میتونه بگه که هیچی، خب مسلم هم که میفرسن اونجا. اما پس اگه این طوره چرا میگن که ابدا ما نمیتونیم با این نامه ها اطمینان کنیم، همین نامه ها محل کشتن من است. بعد چرا این کارا میکنن؟ اینجاست که کار سخت میشه. میخونم. عجیب است از نامه های کوفیان پس از مرگ معاویه. 12,000 نامه و نام 140,000 نفر زیر این نام هست. خب اولا سوال برادون، چرا 12,000 نامه؟ خب اگه شما یه دستید یه نامه با 140,000 امضا، 12,000 نامه یعنی چی؟ یعنی 12,000 فرقه. حضرت اینا متوجه نیستن؟ خب اگه اینا یه جمع بودن، خب یه نامه می نوشتن زیرش 140,000 امضا میکنه. عجیب است از نامه های کوفیان بعد از مرگ معاویه 12,000 نامه و نام 140,000 نفر. همه اظهار داشته بودند که حاضر به یاری امام هستند و نیز نامه مسلم ابن عقیل که به حضرت نوشت 16,000 نفر از کوفیان با او بیعت کرده اند. دروغ که ننوشت، واقعا بیعت کردن. اما بیعت کردن که چی کار کنن؟ همینجا هم باز ابهامی است که باید حل بشه. و از حضرت خواستند شتاب کن. مگه جناب مسلم ننوشت؟ نوشت آقا آب دست دونه بذارین زمین بیاید. در حالی که امام به یزید ابن رج، خوب دقت کنین، این آقا از امام میپرسد چه چیزی شما را در این دشت که هیچ کس در آن نیست فرود آورده؟ حالا دارن حرکت میکنه، حضرت به طرف کوفه، هنوزم نه خبر قتل مسلمه هیچ نیست. این آقا میپرسه که آقا شما چرا اومدید اینجا؟ میفرماین اینها نامه هاییست که کوفیان برایم نوشتن و اما من آنها را جز قاتل خود نمیبینم. آدرسش هم برید نگاه کنید، ابن عساکر یا مستنده. اول چرا بهش میگن که این نامه رو کوفیا نوشتن؟ خب پس یعنی به ظاهر، حالا بعد میرسیم، به ظاهر جواب خیلی یاره همه انداز میگن آقا چون نامه نوشتن دارم میرم. ولی به این آقا میگن که آقا من آنان را جز قاتل خود نمیبینم. خب بعدون سوال چرا پس میرین قربونتون برم؟ راستی امام چه چیزی را دنبال میکردن که ماورای تاریخی که میگوید کوفیان امام علیه السلام را دعوت کردن چی؟ بر روح امام حسین چه میگذشت؟ یعنی امام دنبال چی بودن؟ به قول معروف نگاه هرمنوتیک رخداد کربلا را چگونه می نگرد تا کربلا مجال نمایاندن خود را داشته باشد. این یه بحث خیلی مهم علمیه. امروز متفکران دنیا متوجه شدند تاریخ از ما قایم شده است. علمی هست به نام هرمنوتیک، از هرمس، حضرت هرمس که باطنها را دنبال می کرد. این اندیشمنده امروز میگن تاریخ از جلوی ما قایم شده است. ما داریم به تاریخ میگیم تو چی هستی. تلاش کنیم بذاریم تاریخ بگه ما چه هستیم. جمله به هم جد. مجال نمایاندن خودش باید تاریخ داشته باشه. اتفاقا خیلی هم خوبه رفقایی که حساسن تلاش کنن. یعنی ما امروز نیاز داریم تاریخی که مدرنیته فرهنگ قرن اومده به ما میگه تاریخ اینه، دروغ میگه. مستشرقین شنیدن، مستشرقین دروغگوترین آدمای دنیا، یعنی اومدن تاریخ بشر را بر اساس نگاه مدرنیته به بشر دادن. همه مشکلات هم در دنیا مستشرقین عموماً آدمای مزدور دنیای غربن و ما هم گرفتارشیم. ما داریم با قرائتی که فرهنگ غربی جلوی ما گذاشته از حادثه را تحلیل میکنیم. خب باید تلاش کنیم قضیه عوض بشه. گله یه امثال شهید مطهری یکیش همینه. من بارها عرض کردم شهید مطهری خیلی بزرگ است، ولی این کتاب حماسه حسینی ایشون یه هدیه خداست به ایشون، زحمات ایشون. چون این کتاب خیلی فرق میکنه با بقیه کتاب ها، خیلی فرق میکنه. یه کتاب خاص است. حادثه را سعی کردن به گفت در آرند، اصطلاحش نیمدن خودشون یه تحلیل روش بذارن که حادثه دفن بشه در تحلیل. پس اینم بالاخره برای ما مهم شد که کوفه چه پدیده ایست، نسبت امام حسین با کوفه چه نسبتی است، چرا میخوان برن در کنار کوفه شهید بشن و چرا شهادتشون یه شهادت خاصی است. شماره 3 را میخوایم همینا بحث کنیم که اسلامی خاص اومد به صحنه در کربلا. متن را با هم میخونیم. نهضتی به میان آمده که میگوید برای آن که معلوم شود برای ماندن اسلام در آن تاریخ باید قوام بود نه قائم. سه جور مسلمونی داریم دیگه. یه مسلمونی که یه نماز میخونه دو سلام، یزیدم حاکم باشه که باشه. خب شما تا اینجا را الحمدلله تو تاریختون عبور کرده، یعنی انقلاب اسلامی از این مسلمونی عبور کرده. یه مسلمونی بیکله، ما کاری نداریم، ظرایف مرایف سرمون نمیشه، میخواییم بکشیم و بریم جلو. اینم کربلا نیست. کربلا یه چیزیست که میگه دقیقا در مسلمونی باید خیلی عمیق دقیق وسیع بیان به میدون. شاهدمون آیه قرآن آوردیم دیگه، ائمه استادای اصیل قرآن هم دیگه. قرآن در سالهای آخر عمر پیامبر خطاب به مؤمنین میفرماید یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، نه قائم، قوام، شهداء لله. حالا ادامه شنید. ولا علی انفسهم، دینو باید پاش واسی حتی به ضدت میشه. اول والدین، ضد والدین دیدن میشه که بشه، ولی اقربین، تو این دین آقازاده پیدا میشه؟ نمیشه. یعنی حسین اومده که آقازاده ها حاکم نباشن. رانت رفقا نباشه. یعنی امام حسین در شرایطی است که نه خیلی اصحاب و رانت دارا و اینا حسابی وضعشون خوبه. خب حالا امام حسین اومده است دین را با چهره دیگش بیارد به صحنه. از اول میخونم نهضتی به میان آمده که میگوید برای آن که معلوم شود برای ماندن اسلام در آن تاریخ باید چی بود؟ قوام بود. دو تا آیه هم شاهد آورده. آیه بعدی را هم ببینید، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهدا بالقسط. چون ما آیه 135 سوره نساء را به حمدالله به نظرم یک جلسه و نیم روش بحث کردیم، دیگه اینجا بحث نمی کنیم. ولی عجیبه این آیات آخر عمر پیامبر بوده، میگه با یه اسلام عادی دین نمونید. انقلاب اسلامی با رانت و رفاقت و پارتی بازی با نماز و روزه نمونه، یه چیزی بیشتر میخواد. حسین اومده اون چیز بیشتر رو نشون بده. حالا اینجا یه خود دقیق میشید، یعنی حالا یواش یواش میگم، یعنی حتی با حرکت نظامی مسلم مسئله تمام نمیشه. برای همینم حضرت با کوفه و حرکت نظامی مسلم پیروز نشدن. دختر فکر کردین چرا؟ ادامه میدم. در این راستا امام حسین علیه السلام ضرورت درک عمیق‌تر اسلام را در علم و عمل در مقابل مسلمانان قرار دادن. مگه این نبود؟ مگه کربلا این نیست؟ درک عمیق‌تر اسلام در علم و عمل، وگرنه با آن اسلام عرفی شده حظی از اسلامیت مسلمانان نمیبرند و اگر دلهایشان با امام است ولی شمشیرهایشان در مقابل امام است. نمیدونید که مشهور است از جمله فرزدق، جمله را بلدید، من دلم نمیخواد وقت دونه بگم، دو تا راوی مطمئن در دو مسیر از امامی پرسند که امام ازشون پرسید وضع کوفه چطوره. جمله مشهوره، میگن آقا دلاشون با شما، شمشیراشون زده شما. این یعنی چی؟ من پاورقیشو میخونم که زودتر به نتیجه برسیم. مرحوم شیخ مفید در ارشاد میفرماید ابن زیاد به سوی کوفه آمد، تا وارد کوفه شد عمامه مشکی بر سر گذاشت، که یعنی شبیه کی باشن؟ اهل البیت. و صورتش را گرفته بود. مردم شنیده بودند امام حسین علیه السلام به سوی کوفه می آید و انتظارش را می کشیدن. تصور کردن او حسین ابن علی علیه السلام است. بر هر گروه که می رسید به آنها سلام می گفت، آنها هم می گفتن مرحبا بر تو ای پسر پیامبر. همه می رفتن گفتن سلام علیکم، خیلی خوش اومدیم. مقدمت گرامی باد. شبانه به قصر رسید. عبیدالله را داریم میگیم. در حالی که عده‌ای که همراه او بودند مردم شک نداشتند که او حسین ابن علی علیه السلام، یعنی حسین علیه السلام است. نعمان ابن بشیر به تصور اینکه او حسین علیه السلام است در قصر را بس. نعمان پیش آمد و گفت، حالا فکر کرد اون بیچاره، فکر کرد که کیه؟ باز امام حسینه. گفت تو را به خدا قسم میدهم جلوتر نیایی. گمان میکرد او حضرت حسین علیه السلام. گفت به خدا قسم امانتی که در اختیار من است به تو تسلیم نمی کنم و در جنگ با تو پیش قدم نمی شوم. و دیگر چیزی نگفت. فردی از آن میان به جمعیتی که به تصور استقبال از حسین علیه السلام آمده بودند گفت ای مردم به خدا قسم او پسر ابن مرجان است. من این سند از این جهت آوردم اینجا که واقعا عبیدالله هم که اومد توی کوفه همه می رفتن، شبانه هم ناکس اومد دیگه، همه می گفتن خوش اومدین، به خالش امام حسین است. یعنی پس راستی مردم کوفه با امام حسین بودن یا نبودن؟ ولی همین اومدن به جنگ امام حسین نیومدن، تعارف نده. حالا اینجا یه بحثی پیش میاد که پس ما با کدوم مردم امام حسین پیروز شد؟ با این کوفه که پیروز نشد. و میخوام باز عرض کنم که شما رو این فکر کردید که اسلامی که دلش با انقلاب اسلامی مثلا باشه ولی وقتی منافعش به خطره منافعش رو میگیره. با این اسلام نمیشه روبروی یزید واساد، روبروی عبیدالله هم نمیشه واساد، روبروی آمریکا هم نمیشه واساد. امام حسین یه اسلام دیگه آورده است و کاری هم به این اسلام نداره. رو این نداره دنجم حرف دارم. امام حسین معتل کوفیانیست. اینا میبینیم پیدا میکنیم یا نه تو بحثامون چهار رو که میخوام اتفاقا عرض کنم، اصلا پیامبر اومدن در خواب حضرت سیدالشهدا که بگن حسین تو این شرایطی راهی دیگه را فکر کن، و حسین هم از مدینه که خارج شدن رو همون راه بودن. میخونیم رسول خدا در آن حالت منامیه یا خواب و بیداری به امام حسین فرمودن کیه؟ همه دون یادتونه وقتی میخواستن از مدینه بیان بیرون، رفتن با جدشون خداحافظی کردن اومدن بیرون. اینا رو باید دیگه من برای شما نگم. پیامبر به حضرت سیدالشهدا فرمودن اخرج فان الله قد شاء ان یراک قتیلا. اخرج رو چرا معنی کنیم؟ یعنی خارج شو، یه معناش یعنی نهضت کن. خارجی میگن یعنی چه؟ یعنی شورشی، یعنی ای حضرت سیدالشهدا قیام کن. آخه خارج شو، خدا میخواد شهید ببینه دید که معنی نمیده. یعنی یه قیام بکن که توش تا کجا باید واسی. فان الله قد شاء ان یراک قتیلا و ان الله قد شاء ان یراهن سبایا. اونه یعنی چی؟ یعنی همسرات و زنا. یعنی خود نهضت هم شکلش پیامبر برای امام حسین مشخص کرد. اولا اصلا فکر شهید نشدن نکنید، ثانیا نهضت دان نهضت یه جنگ نظامی نیست که زنا دنبال دون نباشند. این هم چیز عجیبی حساب. ببینید روش فکر کردید؟ آری رسول خدا صلوات الله علیه و آله خواستن افقی که این نهضت در آن افق گشوده می شود و بدان وسیله مشکلات روحی مسلمانان رفع می شود را مقابل امام بگشاید. چیز خوبی از روش فکر کنید. یعنی یه افقی است که جامعه از طریق رسیدن به اون افق و شرایطی گشوده می شود مشکلات حل می شود. نهضتی که در آن زمان تنها با شهادت و اسارت تغذیه می شود. خیلی عجیبه. عموما شهادت و اسارت نهضت سرکوب میکنه. یعنی اگه تعداد زیادی از یه نهضتی شهید بشن و بقیه هم اسیر بشن اون نهضت رفته است. حالا این نهضت چه جنسیه که پیامبر خدا خط اصلی را به امام حسین داده است و نهضتی است که با شهادت و اسارت تغذیه میشه. خوب اگه بفهمیم وقتی که وقتی میگم انقلاب اسلامی از جنس نهضت ابو عبدالله است به خوبی روشن میشه. نهضتی است این نهضت انقلاب اسلامی هم. میریم جلو. نهضتی که در آن زمان تنها با شهادت و اسارت تغذیه میشود برعکس همه نهضت ها که با کشدار و اسارت سرکوب میگردد. آری راه نهضت های توحیدی در آن حالت منامیه برای همه انسان ها در طول تاریخ گشوده شد. نهضت توحیدی یه جنسی دیگه است، نه چگواراست نه تسلیم. نه تسلیم نه چگوارا خب میشناسیم دیگه، قهرمان مبارزه چریکیه. نه ما نهضتمون این نیست، تسلیمم نیست. این پیچیده است. دوباره میخونم. آری راه نهضت‌های توحیدی در آن حالت منامیه. منامیه میدونین چه حالتیه دیگه؟ به ظاهر خواب است ولی از همه حالات هوشیارانه هوشیارانه تر است. اینا اصطلاحا میگن منامیه. برای همه انسان‌ها در طول تاریخ گشوده شد. به همین جهت امام در جواب عبدالله جعفر که اصرار داشت امام برگردن فرمودن من رسول خدا را به خواب دیدم و در آن خواب به کاری فرمان داده شده ام که در پی انجام آن هستم و بر مبنای خواب حضرت قصد عراق کردند و تلاش امویان برای ماندن امام در مکه و تلاش عمرو بن سعید برای برگرداندن امام به مکه نشان می دهد امام جای مناسبی را جهت نهضت خود که بیشتر امری فرهنگی در آن نهضت مد نظر بود تا نظامی انتخاب کردند. لذا نه در مدینه ماندند و نه در مکه تا با نهضت فراگیر وجدان امت اسلام را بیدار کنند. من اینجا وقت زیادی نیاز دارم که اینا بحث کنم، فقط میخواد این تو پاورقی این اماننامه عمرو بن سعید که به اصطلاح والی مدینه است میخونم، چرا نگران است که حضرت برد عراق؟ خیلی تلاش میکنن حضرت رو توی مکه نگه دارن. معلومه که اینا هم خوب میفهمن که عراق نقطه ضعف است، پاشنه آشیل ایناست. ببینید جمله اینه، عمرو بن سعید در نامه ای که به امام نوشته بود به امام امان داده بود، ولی امام به خوبی می دانستند جریان اموی هیچ وقت به امان نامه ها و تعهداتشون عمل نکردن، همیشه هم اینطوری است، حالا هم همینطوره. مهمتر آن که در آن نامه می گوید شنیدم آهنگ رفتن به عراق یعنی کوفه را داری، این نشان می دهد از این امر حساسه. و عجیبه که خب اینا میدونن که امام اینجا که برد یه شرایط خاصی پیش میاد و امام هم اصرار دارن با همه این تلاش ها. حالا میرسیم وقتی هم که خبر شهادت مسلم میاد امام راه رو عوض نمی کنن، فقط به یه عده میگن میخوان برگردین برگردین، امام اصرار دارن برن عراق. عراق که میگیم یعنی منظورم کوفه با این هست. خب اینو داشته باشید. همینطور ما میخوایم یه مسئله ای رو با هم در میون بذاریم. حالا اگه یه همچی شرایطی بر حضرت پیش اومده است، از اون بر اون مسلمونی بعضیا پسر عمر اون یک قشقره است در مسلمونی مقدس معابی، به امام حسین میگن تقوا پیشه کن، جامعه رو به هم نریز، جامعه یزیدی براشون مهم است. این شرایط. از اون بر اون مسلمونی کسایی که به اصطلاح به ناز که با امام بیعت کنن دعوت کردن، حالا بعد میرسیم اونا هم نیومدند، پاش و نسادن، بیشتر روشن میکنن. حالا تو این شرایط چی کار باید کرد؟ یه عده‌ای گفتن هیچ کار نمیشه کرد. خب واقعا هم هیچ کار نمیشه کرد، به ظاهرم که امام حسین هیچ کاری نکرده است، ولی چی میشه که اگه چی میشه که حالا بعد میرسیم کاری که امام حسین کردن. اصلا من این جمله رو تو تیتر سخنرانی میبینیم، تیتر سخنرانی من اینه: کربلا و سخت در این مرحله به بلوغ رسیدن یک نهضت توحیدی. نهضت توحیدی چطوری به بلوغ میرسه؟ ما میخواییم بگم یک کاری کردن که این بلوغ مطلق بود. همطور ابهام داشته باشد بحث من، شماره پنجا میخونیم: رخ داد تاریخی کربلا راهی است که حضرت سیدالشهدا در مقابل امت اسلامی گشوده اند. همیشه تا آخر هر وقت شما خواستید انقلاب کنید غیر راه حسین، هر راهی بریم شکست می‌خوریم. چیه این راه؟ راهی که با عشق به ابا عبدالله و پایدار نگه داشتن یاد آن حضرت در این زمان و همه زمانها جامعه اسلامی از تنگناهای تاریخیش نجات می‌یابد و ما هر اندازه بیشتر متوجه عمق مشکلات خود و جامعه باشیم. 10 سال پیش تو همین مسجد همه اینا که حال شما باش روبرون به امام زمان، 20 سال پیش ما همینجا شما بحث اولین سوره که من اینجا بحث کردم سوره انبیاء است، به نظرم 19 سال پیش بود. واژه بحران را برین اونجا تو صحبت، همه اینا پیش میمد، طوری هم نیست که پیش اومد. ما عمق مشکلاتمون رو اگه بفهمیم، که هنوزم نفهمیدیم، هنوزم وصله پی نمیخواییم بکنیم مشکلات ها، اون وقت میفهمیم هیچ راهی هم جز راه امام حسین نیست. بچهای کوفه نمیدونستن با این طرحی که ریختن مشکلات حل نمیشه. حالا میرسیم. بقیه هم که نمیدونستن. خب بیدید بیچاره محمد حنفیه به امام حسین میگه بیا برو یمن. حالا تو موارد پیش میاد، فقط این جمله رو یه مقدار دقت کنید. میگه که رخداد تاریخی کربلا راهی است که حضرت سید الشهدا در مقابل امت اسلامی گشودن، راهی که با عشق به ابا عبدالله و پایدار نگاه داشتن یاد آن حضرت در این زمان و همه زمانها جامعه اسلامی از تنگناهای تاریخیش نجات می‌یابد و ما هر اندازه بیشتر متوجه عمق مشکلات خود و جامعه باشیم، بیشتر احساس نیاز به نزدیکی با آن حضرت در ما شکوفا می شود. ما اینجا نیاز داریم، یعنی تنها راه از طریق نگاه به حضرت سید الشهدا است که ما میتونیم متوجه بشیم که راهی که غرب جلوی ما گذاشته است راه ما نیست. ممکن است راه غرب باشه دا، فرض میگیریم راه غرب هم باشه. همین امروز اخبار دیدین دیگه که درصد زیادی مردم فرانسه همین مشکلشون چیه؟ برای این که شکم بچه هاشون رو سیر کنن مشکل دارن. گفت 30%. دیدین باز اون خانومی که خانم معلم تو آمریکا گذاشتن رو سایت، خانم معلمی که میگه آقا من دو مرحله معلمی میکنم، بعد بازم برای این که بتونم غذای داشته باشم پلاسمای خونم هم میفروشم. حالا ما اینا رو قبول نداریم، میگم نه، میگم آقا این راه غرب برای غرب خوب باشه. چه ربطی به ما داره؟ تنگناهای ما با تئوری غرب که حل نمیشه، ما تئوری دیگه میخوام. این تئوری دیگه چیه؟ تئوری دیگه تئوری مارکسیستای اسلامی است. خواستن چکار کنم؟ خواستن با دیدین سیاه کله این، حالا اونا که مارکسیست اسلامی هم نبودن، مارکسیست بودن. یه تئوری هم مارکسیستای ما بود دیگه، میخواستن با مبارزه باش، نمیدونم مبارزه چریکی و خیابانی مسئله رو حل کنن. مجاهدین خلق ما هم که منافقین خلق همین راه رو میخواستن برامو برن، اونم که نشد. اصلا چی باورش میاد که اینا آمریکایی باشن؟ آقا پارتیزنای به ظاهر مسلمون بعد معلوم شد آمریکایین. من داستان‌ها دارم که بعد معلوم شد. یکی از علما می‌فرمودن ما وقتی که بچهای مجاهدین خلق اومدن سالای بگو مثلا 50 سال 50 اومدن نجف با امام صحبت کردن، بعد ما دیدیم امام هیچ محل به اینا نمیذاره. 50 که همه میگفت سردست میشکرسیم، خودی ما هم سردست میشکرسیم که یه جوری به مجاهدین خلق نزدیک بشیم. تعارف نداریم که آقای هاشمی که ایدین اصلا رفت جزء سیستمشون بود دیگه، هم نه که منحصر بهشون بود. خیلی ها ایشون میفرمودن که بعد ما رفتیم خدمت امام، گفتن اینا غربی هست. گفت اینقدر جا خوردیم، گفتیم امام خیلی پیاده است. راک روک بگم، چون اسم آقا رو نمی بردم چون میخوام توهین بهش نشه. این آقای عالم نجف رفته، من خودم شنیدم، میگفت بعد سال 50 وقتی که ما رفتیم به امام گفتیم آقا اینا رو تقویت کنین و این حرفا، خدا رحمت کنه خانم مرضیه دباغ خاطراتش رو بخونین، خدا رحمتش کنه این عارف بزرگ. میگه ما اون وقت فهمیدیم، خیلی زود اونا فهمیدن چون ارتباطشون با امام ولایی بود، مقلد امام بودن. این آقای عالم نجف رفته میگفت ما وقتی رفتیم خدمت امام گفتن اینا غربی هست. گفت همه چی میشد فکر کنیم، مجاهدین خلق اون زمان مبارز، نمیدونم حالا با مارکسیست لنینیست با اینا میشد بگوی رفتشون کنی غربی هست. خب حالا شما حساب کنی، اینم که راه ما نبود. راه ما چه راهیه؟ راه ما نه راه مبارزات خیابانی بود، نه راه بگو سازش با نظام شاه بود. دیدین که اونا هرچی هم سازش میکردی بیشتر میدن جلو. ما هر اندازه بیشتر متوجه عمق مشکلات خود و جامعه باشیم، بیشتر احساس نیاز به نزدیکی با آن حضرت در ما شکوفا میشود و آن اشکی که برای این پیوند ضروری است به میان میآید. نمیدونم حالا شما چطوری گریه میکنید. هر کس بر اساس مسئلش باید گریه کنید. بچه ها شب جبهه مسئلش این بود که برای عزت اسلام و سرکوبی دشمن، روزاشو ندیده بودین؟ روزای دارخوینا روزایی بود اونا که دیدن، عشقای اونجا خیلی قیمتی بود. شب شبای جمعه دعا کمیلشون، شبای یه روزه میخوندن در راه میافتادن دیگه. چرا این روزه اینقدر عمیق بود؟ برای که مسئله بزرگ بود، مسئله برای رفع مشکل جهان اسلام بود. شما اشکای فوق‌العاده میتونید بریزید، اشکی که برای امام حسین میریزیم، اشکی این که عالم الهی برای ما گشوده شود. بی این اشک هیچ کس به هیچ جا نمیرسه. اشک حسینی ما نیاز داریم. شماره 6 رو که بخونیم یه خود شاید بحث از ابهام در بیا. من نظرم اسم مهمترین مسئله ای که ما دنبال میخواییم بکنیم، ما میخواییم اینجا بگون 6 عبدالله جعفر و ابن عباس و محمد حنفیه هر سه در عین دلسوزی در نرفتن امام به عراق مشترکن. دلایلشون هم کاملا از نظر تفکر دیپلماسی درسته. یه بار دیگه بحث کردم، تکرار نمیکنم. زیرا نگران کشته شدن امام هستند. من همینجا تو پرانتز این شما پاورقی را عمدن نوشتم. به این عبدالله جعفر نباید ظلم بشه. میخونم عبدالله جعفر، میدونید که همسر حضرت زینب سلام الله علیها است. اینا ساده نگیم، بخونم کافی است دیگه، وقت نمیگیریم روش. در نامه ای که عبدالله جعفر همراه با دو فرزندش برای امام می نویسد میگوید چنانچه تو کشته شوی بیم آن دارم نور زمین خاموش گردد، چون تو روح هدایت و امیر مؤمنانی. و بعدها هم که امام شهید میشوند میگوید آنچه تحمل آن مصیبت را بر من آسان میکند آن است که دو فرزندم را سخاوتمندانه تقدیم کردم. روایت هایی هم هست که یا مریض شدید بوده، حتی بعضی روایت هست که نابینا بوده، چون بعدم ظاهرن بهتر شده. داستان مفصله. نه، یه انسان متعالی بزرگ است. اون چیزایی که بعضن میگن پاش گذاشتند. اوموی ها بعدن برای اینکه خودشون رو تبرئه کنن بعضی ها رو از خودشون میکردن. این نامه مسلمه. پس اون چیزایی که برای عبدالله جعفر گفتم که با این نامه نمیخونه، پس نامسلمه، که مثلا علمیه دیگه. خب پس همه اینا میگن امام قربونت بریم ببین چیه. میگن آقا تو امیر مؤمنینی، تو کشته بشی نور خدا میره. چه واقعا دلشون میخواد امام کشته نشه؟ و امام با آنها موضوع مسئولیتی که جدشان بر عهدشان گذاشته اند را پیش میکشند، که در آن مأموریت مهم، حرفم اینجاست، جدایی بین امویان با همه پیچیدگی که داشتند و اسلام رقم خورد. اگه از من بپرسی تمام نهضت کربلا فقط بر همینه. حسین صلوات الله علیه کاری کرد که هیچ کس فکر نمیکرد بتونید. جدی بگم ابو سفیان که هیچی، پدر جد ابو سفیان هم کارا تمام شده میدونست، مال خودش داستانها دارم. معاویه اونچنان برنامه ریزی کرده بود که برای همیشه اسلام مال امویان بود و در قرائت امویان. و امام حسین در آن مأموریت مهم، جمله رو بر همین تو پرانتز نوشتم، جدایی بین امویان. شما دو پیچیدگی امویان خیلی میتونید کار کنید. اقلش اون کتاب بصیرت حضرت زهراست که بنده سعی کردم یک کمی امویان رو نشون بدم. جدایی بین امویان و اسلام رقم خورد و این مهمترین حرکت فرهنگی است که در هر نهضتی باید به وقوع بپیوندد، حتی اگر به قیمت خون فرزندان آن نهضت و انقلاب باشد، تا نامحرمان که فقط به فکر منافع خود هستند نتوانند به نام انقلاب کارها را در دست بگیرند. جمله امام یادتونه؟ فرمودند من در میان شما باشم و یا نباشم به همه شما وصیت و سفارش میکنم که نگذارید انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد، نگذارید پیش کسوتان شهادت و خون در پیچ و خم زندگی روزمره خود به فراموشی سپرده شود. این انقلاب هم همینه جنسش. شما همین حالا دو تا چیز دارید. من یه زمان یه چیزایی گفتم خیلی هم حالمو گرفتم، گفتم فلانیا عمر انقلابند. بگذاریم، همین حالا حرف همینه. شما همین حالا دو تا چه پدری جبهه اموی انقلاب و جبهه علوی انقلاب. بی خودی هم دعوا مثل امام عبدالله باید عمل کنید، مثل ائمه باید عمل کنید، یعنی به وقتش آروم آروم. یعنی اگه امام حسن اون صلح‌ها نکرده بودن، به قول حضرت ابو عبدالله می فرمان برادرم بهترین کار ممکنه بکن. اگر شرایط آماده نشه، این نهضت فوق‌العاده بزرگتر از این است که چهار تا آدمای ثروت دوست نمیدونم بانک پارسیان دار اینا بخوان صاحبش بشن. سگ کیان یه همطور دیگه وجب وقتیه زمونش وقتی انقلاب داشتی که شور میگرفت اینا به نظرم سولیوان میگه یا ازهاری آدم رفته تو اون که جزوه ریشه های انقلاب آوردم سندش را اونجا میگه رفتیم پیش شاه گفتیم ها، گفت آقا اگر از این محرم و سفر ما بتونیم رد شیم کار درست میشه. و همین محرم و سفر کارا از دستش میگیره. این محرم و سفرها، این محرم و سفرها از همون جنسه و امسال سال خاصیه. و خب حالا داریم هنوز با هم حرفامون نمیخوایم بزنیم که این مهمترین حرکت فرهنگی است که در هر نهضتی باید به وقوع ببندد. این حرکت فرهنگی چه چیزیه؟ روزه و منبر نیستا، یه چیزی دیگه است. یعنی آنی که ما میگم فرهنگی فکر کنی یعنی مثلا من سخنرانی کنم کارو درست شه، نه، فعلا شما اینا بگیرید، ما حرفمون چیز دیگه است. حتی اگر به قیمت خون فرزندان، خون فرزندان پس معلومه است یه جای دیگه هم باید فعالیت داشته باشیم. تا نامحرمان که فقط به فکر منافع خود هستن نتوانن به نام انقلاب کارها را در دست بگیرن. این سخت در این مرحله به بلوغ رسیدن یک نهضت توحیدی است. پس معلوم شد چرا تیترا اینجور انتخاب کردیم. و با خون دل خوردنها فدای رهبری بشم و فداکاری های زیادی به دست می آید. ببین دو تا چیز، فداکاری به اینکه آقا شمشیر بکشیم درو کنیم کاری نداره، خون دل بخوریم و شمشیر نکشیم اینم کاری نداره، شاید سخت داره. با خون دل خوردنها و فداکاری های زیادی به دست می آید. اگه امام حسین نداشتیم هیچ نمونه ای برای این کار نداریم. باز تأکید می شود باید مواظب بود از این اصلی ترین گوهر نهضت ابا عبدالله غفلت نشود. امروز هم بین سیاسیون و یاران انقلاب باید بشه جداش. من داستانها بلدم، اینا از 20-30 سال پیش، حتی بیشتر، حتی قبل از انقلاب، بعضی اینا که بعد اومدن تو انقلابا کارا رو دست گرفتن اروپا گردیاشون رفتن، منم شناسنامه‌شون رو دارم. اینا حتی قبل از انقلاب حساب کرده بودن میان مبارزه میکنن، زندان هم میرن، حتما هم شاه سقوط میکنه، کارا رو دست میگیریم و انقلاب مال خودمون میکنیم. پدیده سادش را شما جریان آقای منتظری را بیتشا ولش کن، خودشا درون بیت چیزای عجیبی بود. آقا هنوز آقای منتظری هیچی نشده، ما میدیم کتابا به این کلوفتی میاد بیرون به نام چی بود اسمش، قائم مقام رهبری. ما عروض فهمیدیم پشتش یه پروژه بزرگ خوابیده است. این یه نمونه است آقای منتظری، یا یه نمونه بگیرید. خیلی عجیبه که سیاسیون اومده بودن با حساب تمام که انقلاب کاملا دست بگیرن. یکی از معجزات این پیچ سریع امام خمینی بود دیگه. همه فکر میکردن بعد آقای منتظری ولی امرس، خلاصه دفترم از قبل اشغال کرده بودن، خدایی بود دیگه. امام یهو یک شب بگن که آقا میدونی که داستانش، خواستن خبرگانه گفتن همین امشب باید آقای منتظری عصر کنی. آقایون خود آقایون منم خدمتشون بودن، گفتن گفتیم آقا فردا، گفتن ممکنه من امشب بمیرم، همین امشب. این پیچه عجیبی بودا، یعنی هزاران نقش خونسا شد. حالا این یکیش، بقیهش خونسا نشد، هنوزم بعضیاش خونسا نشده است. اما اینم چیز عجیبی است که اینا احمقا نمیفهمن با انقلاب اسلامی روبرون، نه با انقلاب آتاتورک. بالاخره بدونین یکی از کارهای بزرگ حضرت سیدالشهدا جدایی بین امویان و اسلام است. و امروز هم بین سیاسیونا نیروهای زلال انقلاب آروم آروم باید فاصله بیفته، میفته، در مطمئن باشی میفته، ولی بدانید در چه تاریخ هستی. شماره هفتم نکاتی داره: پیچیدگی و مخلوط بودن طرفداران امام با سایر جریان‌ها و از جمله با عبیدالله ابن زیاد موضوع را بسیار مهم کرده است. نمیدونم میدونی یا نه، این عبیدالله 7-8 سال پیش باباش رئیس کجا بوده؟ مدینه. زیاد ابن ابی والی مدینه بود است دیگه. اون وقت این عبیدالله پسر این بوده دیگه، تو شربل بوده. اون وقت با سران قبایل ارتباط داشتن، سرایان قبایل هم شیعه و سنی خیلی فرق نمی کردن. نه سنیاشون خیلی سنی بودن، نه شیعه باشون خیلی. اصلا کوفه خیلی قاطی بودن شیعه و سنی، همه با هم رفیق بودن. حالا نمونه میاریم. خب وقت اینجا شرایط خیلی پیچیده میشه. یه همچی کوفه ای با این خصوصیات، ما یکی از خدماتی که نهضت ابو عبدالله کرد کوفه هم درست کرد. کوفه کاری برای امام حسین نکرد، ولی امام حسین کار حسابی برای کوفه کرد. میخونی: پیچیدگی و مخلوط بودن طرفداران امام با سایر جریانها و از جمله با عبیدالله ابن زیاد موضوع را بسیار مهم میکند. شریک ابن اعور میشناسیندش؟ کیه؟ اونی هست که مریض کرد خودش تو خونه و بعد به مسلم گفت بیا عبیدالله رو. یعنی اصلا رفیق عبیدالله، شیعم هست، با عبیدالله از بصره اومد از کوفه، اصلیتا کوفیه با، ولی رفته کجا زندگی میکنه؟ بصره. مگه عبیدالله حاکم بصره نبود؟ ایشون با 5000 نیرو بلند شده است اومده از یعنی 5000 نیرو داشته است، بالاخره بلند شده است اومده از کجا؟ کوفه. رفیق عبیدالله است به ظاهر، با عبیدالله اومده. برای همینم وقتی مریض شد چرا عبیدالله اومد عیادته؟ چون رفیقشه. خوب دقت کنید. حالا این شریک مرد بزرگ شیعه نابی است که داستان دارین که مریض شد و بعد گفت به مسلم گفت قایم شو وقتی من آب میخوام و این آبیه. و حالا داستانش که زنه تو خونه هانی بود، چون این شریک اونجا خونه نداشت، هانی ابن عروه اونجا خونش خونه بزرگی بود، شریک اونجا بستری بود. همسر هانی اومد و گفت که خونه ما کشتار نشه. ما جناب مسلم هم دن مهمان اینان دیگه، اینا هم کراهت دارن که خونشون عبیدالله کشته بشه. داستان فتک اینا خیلی روش نمونید، چون روایت محکمی نیست که پیامبر فرمودن که ترور یا فتک. نه، خودی پیامبر کلی دستور میدادن. بخونید کتاب پیامبر آقای مصطفی صادقی، بسیار کتاب خوبی هم است. کتاب پیامبر مال آقای دکتر مصطفی صادقی، شو سندای خیلی خوب میان که نه پیامبر میگفتن برو یار رو شبونه بزن در به داغونش بکن. خیلی نه فتک به جاش، خیلی هم درسته. این بر همین هم بعضی هم میمونن تو. نه آقا، ایشون خونه هانیه. هم متوجه از جناب مسلم که انگار خود هانی هم را دست نشیست، همسرش هم افتاد رو دست و پای مسلم که آقا خونه ما کشتار نشه. این بود که این کشتار نشد. ولی جالبه که بصره رو تماشا کن و اینجا شریک ابن اعور رفیق عبیدالله برنامه میرزد که کی؟ عبیدالله کشته بشه. هانی چی؟ هانی هم رفیقه، یعنی رفیق عبیدالله است. اون روز که عبیدالله اینجا پسر زیاد ابن ابی بوده است، خب اینم رئیس قبیله بوده. وقت رفیقی که نه، این که شیعه نابیه و حالا داد که. ولی مسلم ها کجا جا داد؟ مسلم تو خونه هانی بعد از خونه مختار اومد خونه کی؟ خونه هانی. خونه هانی خونه بزرگی بوده، رفته اومد که حالا تو انشاءالله اگه رسیدیم روز عاشورا اون معقل اینا رو باید اونجا بحث کنیم. جاسوس مشهور عبیدالله خونه هانی میمد و میرفت و این حرفا. این یه چیز عجیبی بود. حالا متن با این مقدمه میخونم: شریک ابن اعور از یک طرف همراه با عبیدالله از بصره به سوی کوفه حرکت میکند و از طرف در خانه هانی ابن عروه در حالی که بیمار است به مسلم ابن اربیل توصیه میکند که عبیدالله را که به عیادت شریک میآید به قتل برساند. و یا خود هانی از یک طرف از شیعیان اصیل است و از طرف دیگر از گذشته که زیاد ابن ابی حاکم کوفه بوده رفیق عبیدالله است. و در نمیدونم که اصلا برای همین گله کرد، گفت چرا هانی نیامده سراغ ما؟ هانی خودش به مریضی زده و بگذریم. و این امور نشان می‌دهد تا قبل از شهادت ابا عبدالله ترکیب جمعیتی کوفه بسیار پیچیده است و جبهه شیعه و اهل سنت و یا علوی و عثمانی چندان از هم جدا نبوده و نهضت ابا عبدالله هست که تکلیف همه را روشن کرد. خود این نهضت خیلی کار ازش اومد. قبل از نهضت کربلا نه آن که علوی بود چندان از علوی بودنش بهره می برد و نه آن که عثمانی بود چندان از در عثمانی بودنش اصرار داشت. این هم نکته ای بود که خط تفصیل شد. یعنی نهضت ابا عبدالله اون شیعه ها از شیعه بودن و علوی بودنشون استفاده نمی کرد. خیلی جدی نبودن توی تشیعشون. این تشیعی که ما امروز داریم هدیه هدیه امام حسین است که ما با خطی که امام حسین برام روشن کرد جبهمون جبهه خاصی شد. در آخرین نکته که انشاءالله بتونیم نتیجه خوب بگیریم اینه که این شهادت و ایثار همون مشکلی که بشر نیاز داره حل بشه رو با این روش حل کرد. شما ببینید هم میگن که این تیکره که همه بهتر از من بلدن، هم حضرت میفرمان که ما کشته میشیم اما هیچ کدوم شمشیراشون رو غلاف نمی کنن. میخونم: روی هم رفته همه آنهایی که وارد نهضت ابا عبدالله شدن و متوجه رسالت تاریخیشون بودن، تاریخیشان بودن، برایشان روشن بود در این نهضت نباید از کشته شدن حراسی داشته باشه. نمونه میاریم، نمونه که یکی دو دق نمیخواد. ببینید همیشه اینه، ببینید اگر تاریخ بخواد شروع بشه حتما تقابل با اون فرهنگ قبلی حتمیه. شما یه وقت از آقای بازرگان سر کاره، ما به قول خودش میگو پسر خوانده ما نباشد آمریکا ما هم کارش نداریم. این اسمش تاریخ انقلاب اسلامی نیست. این یک کشور است که مثلا شاورت خودمو یه کاریش میکنی. اگر بخواد نهضتی ببخشید تاریخی شروع بشه باید بدانید شهادت و ایثار ذاتیشه و این شعوری که شهدای ما و رزمندگان ما داشتن از عجایب بود. الحمدلله نباید از کشته شدن حراسی داشته باشن، زیرا با بصیرت خود درک کرده بودند شرایط شرایطی برای زندگی نیست، یا باید آن شرایط تغییر کند تا امکان زندگی کردن فراهم شود، و یا باید در راستای تغییر آن شرایط شهید شد. جناب آقای رحیم پور از قدید توی دانشگاه شریف یه صحبت خوبی کردن، مال قبل از کاری به صحبت اخیر فکر فرمودن بالاخره ما الان در شرایط هستیم که با حرکات و رفورم های ساده مسئله حل نمیشه. به یارو بگوی که آقا افتاده با رانت خودت، با نقشه هایی که کشته رفته نصف کیشه برای خودت کرده، یا حالا داری میلیون میلیارد میفروشی، بگوی حالا لطفا اگه میشه یختشه بدی، نمیده. اینا باید پشکله بیرونش کرد. ببینید شرایط وقتی بعضی موقع شرایط طوریست که باید با روحیه حماسی برخورد کرد. حضرت آقا فرمودن، من نمیگم تیم اقتصادی دولت رو میخواین به هم بزن ولی باید جهادانه و جانانه و شبانه روز مسئله رو حل کرد. ببینید الان آقای رحیم پور خیلی زودتر گفت ما الان در شرایطی نیستیم که با تاتی تاتی مشکلات محل بشه. خب این امام حسین که نمیدن اسلام و زیرا رو کنن، که ما که نمیخوام انقلاب و زیرا رو کنن. انقلاب اسلامی یه اصل هست، ولی برای رفع مشکلات حرف آقای رحیم پور درسته. من اینجا تو سوره آل عمران گفتم یه انقلاب، یا ایها الذین آمنوا آمنوا را که بحث میکنیم گفتم باید یه انقلاب کرد. رفقا گفتن آقا تندس خوبست پاکش کنیم تو نوار. من گفتم بالاخره من عقیدم اینه. بعد که آقای رحیم پور فرمودن که یه انقلاب چی باید کرد، حالا اون یخته بالاخره چی میدونم حالا پخته تر از ما، ما یخته خنک شد دلمون، گفتیم پس حالا همچنان ما خیلی تون نمیریم. حالا دوباره میخونم جمله را: روی هم رفته همه آنهایی که وارد نهضت ابا عبدالله شدن و متوجه رسالت تاریخشون بودن برایشان روشن بود در این نهضت نباید از کشته شدن حراسی داشته باشن، زیرا با بصیرت خود درک کرده بودند شرایط شرایطی برای زندگی نیست، شما کدومتون خجالت نمیکشین که اینجور مردم در شرایط سختی باشن؟ نه حالا همچین حالا نمیخوام مقایسه کنیم با اون شرایط، اما بالاخره شرایط سخته. عزیزمون میفرمودن بالاخره ما مسجدی ها حداقل انتظار از اون اینست که ما جدی مسئله را دنبال کنیم، اونجایی که میتونیم کاری بکنیم که لااقل مردم کمترین فشار را داشته باشن به عهده مونه. اینجا وقت ایثار است، وقت ایثار است. یارو الان فهمیده این چطوری شد؟ الان احتکار خانوادگی ما داریم. یارو یه کارتون چی هست از اینا که مالی بچه هاست؟ آره یه کارتون بسش بود، حالا 18 تا کارتون برداشته که یهو کم نشه. حالا ما چی؟ ما اگه یه کارتون داریم باید نصفش کنیم. ما وقت ایثار است. یعنی چرا همیشه همینطور بوده است؟ برای اینکه شرایط اون که سرش نمیشه این چیزا را، اون که طلا کرو کرو برداشته است. حالا ما یه وظیفه دیگه داریم. میگه که زیرا با بصیرت خود درک کرده بودن شرایط شرایطی برای زندگی نیست، یا باید آن شرایط تغییر کند تا امکان زندگی کردن فراهم شود، و یا باید در راستای تغییر آن شرایط شهید شد. فرمایش رهبری خیلی خوب. آقا مطالبه فرمودن، نمیگم که این دولت بره. آقا دولت خودت باید اینا رو حل کنی خودت. یعنی این که به قول تعبیرم فرمودن بودن انتقاد باید بشید، اما اینکه بگم دولت بره، خب آقا پس کی خودش مسئول این کاراشه؟ بالاخره باید. حالا خیلی هم برای من عجیبه آقای سیف امروز ایشون مشاوره آقای استاد آقای رئیس جمهور خب گفت از دستبوس میل به پابوس کردم، خاکم به سر ترقیه معکوس کردم. ما اورزا ناجی را یادتونه که ناجی درجهش کم بود، بعد می‌خواستن رئیس حکومت نظامیش بکنه، بعد درجه بهش دادن. بچه ها گفتن از درد ناعلاجی درجه دادن به ناجی. چی میدونم این چه دولتی سیاست اینجوری؟ اینا انتقادای ماست، اما خودش باید حل کنه. ما انتقاد میکنیم اما مطالبه داریم. آقا کو؟ آقا شب و روزتون کو؟ لذا وقتی عبیدالله ابن زیاد از عبدالله یقتر که بنا بود نامه حضرت مسلم ابن عقیل را به امام علیه السلام برساند و دستگیر می شود، می گوید دو راه را اختیار کن، یا بگو نامه را چه کسی به تو داده، یا آن که کشته می شوی. ببین این فرهنگ ماست. به راحتی جواب داد درباره نامه چیزی به تو نخواهم گفت، ولی از قتل ناخشنود نیستم، زیرا کسی که به دست تو کشته شود پاداش او نزد خدا از همه کشته شدگان بیشتر است. با عبیدالله دست رو داد باشه. من این فراز را به این جهت دارم روش تاکید میکنم که یادتون باشه شرایط شرایطیست که ما حیاتمون به اینه که این انقلاب مشخص بشه، افقش گشوده است. مطمئن باشین گشوده، چرا ما توش نباشیم؟ عزیزمون بناس که یه مدعای خوب بکنه، من چند تا دعا رو دلم میخواد تو این فضا داشته باشیم، ولی انشاءالله استفاده میکنیم از مدعای عزیزمون. من یادداشت کردم این دعاها ما. پروردگارا عزمی حسینی به ملت عطا کن، تا با اسلامی ماوراء اسلام عرفی بتواند به کمک اسلام سرنوشت خود را تغییر دهد. توحید بهره‌مندی کامل از امام حسین علیه السلام را به ما عطا کن، تا به بهترین شکل از تنگناهای تاریخی خود عبور کنیم. پروردگارا به ملت ما شعوری عطا کن، تا توفیق جدا کردن نامحرمان از انقلاب را به خوبی به دست آورد. پروردگارا به ملت ما آن بصیرت و آگاهی را که به یاران امام حسین دادی عطا کن، تا متوجه شویم مبدأ و معاد ما جای دیگری است، و تا متوجه شویم راه مقابله با استکبار یقیناً با پیروزی همراه است. و صلی الله علی محمد و آله.